أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبيه هشتم از تنبيهات استصحاب بود که حجیت یا عدم حجیت اصل مثبته. ما تا اینجا اصل مثبت رو اصلا معنا کردیم و توضیح دادیم که چیست. در ادامه فرمایشی از مرحوم محقق نائینی بیان شد که یک مقدمه بسیار زیبا رو ایشون منعقد کردن، و اون مقدمه در فرق بین امارات و اصول عملیه بود موضوعاً و حکماً، و اینکه چرا معروف و مشهور این است که مثبتات امارات حجتن، مثبتات اصول عملیه حجت نیستن. مرحوم محقق نائینی این مطلب رو به زیبایی بیان کردن. در ادامه وارد نقل کلمات بزرگان شدیم. بزرگان متقدمین معمولا قائل بودن اصل مثبت حجت است، و به قول حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله می‌فرمایند ما وقتی در مشهد بودیم و درس بزرگی می‌رفتیم، اسم نمی‌برن ولی من احتمال میدم منظورشون یا مرحوم عاشق هاشم باشه یا مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی. حالا ایشون تعبیرشون اینه: بعض اساتذتنا الذین ادرکناهم فی خراسان، بعض از اساتیدی که ما در خراسان درکشون کردیم. حالا اونش خیلی مهم نیست. پس بعضی قائل بودن، قدما که همه تقریبا، و از متأخرین بعضی قائلن که اصل مثبت حجت است. اما در نقطه مقابل قول دومی هم داریم که مجموعاً چهار قول میشه. یک قول اینه که اصل مثبت حجت است، قول دوم اینه که اصل مثبت حجت نیست، قول سوم تفاوت بین واسطه خفیه و واسطه جلیه هست. واسطه خفیه، ما دیگه اینا رو بحثاشو چون شماها جزء فضلا هستید نیاز نیست خیلی توضیح بدم. واسطه خفیه در قالب مثال عرض میکنم و توضیحش میدم. مثلا دو تا لباس یا دو تا ظرفه، یکی از این دو قبلا این جسم اول خشک و طاهر بوده و دومی تر و نجس بوده. این دو ظرف با هم ملاقات کردن، یا این دو شی، من نمیدونم آیا رطوبت مصریه در شی اول باقی مونده که به شی دوم سرایت کنه و در نتیجه شی دوم رو نجس کنه، یا خیر سرایت نکرده و طبعا شیء دوم بر طهارت خودش باقی است. اینجا ما میگیم نجاست شیء اول کماکان معلوم هست و رطوبتش، استصحاب میکنیم رطوبت شیء اول رو، نتیجه میگیریم سرایت رو، اثر شرعیش میشه نجاست. اینجا واسطه انصافا خفیه هست، یعنی این که حالا که رطوبت در شیء اول استصحاب شد، پس سرایت صورت گرفته، پس اثر شرعی مال نجاسته. این یه مثال برای واسطه خفیه که معمولا بهش توجه ندارن. هر کی بگه که این شیء اول کماکان تره، زود میگن پس شیء دوم نجسه، نمیگن پس سرایت حاصل شده و در نتیجه شیء دوم نجسه. این یک مثال برای واسطه خفیه. مثال دومی که بنده به ذهنم آمد عرض کنم، یوم الشک آخر ماه مبارک رمضانه. من نمیدونم آیا هلال شوال رؤیت شده و فردا روز اول ماه شواله یا یوم الاکمال ماه مبارک رمضان هست. من استصحاب میکنم این که انشاء الله کماکان ماه مبارک رمضان باقی است، استصحاب بقاء ماه مبارک، یا به تعبیر دیگر بگو استصحاب عدم ورود ماه شوال. حالا یکیش وجودی استصحابش، یکیش عدمی، ولی هر دو به یک جا برمیگردن. استصحاب عدم دخول ماه شوال واسطه میشه که فردا پس اول شوال است، پس نماز عید فطر مستحب است خونده شود. پس من استصحاب کردم عدم ورود ماه شوال رو، نتیجه گرفتم فردا ماه اول ماه شوال است، اثر برش بار شد جواز اقامه نماز عید. خب باز عرف معمولا این واسطه رو لحاظ نمی کنه، خفیه است واسطه. یعنی چیه واسطه ما؟ مستصحب ما اینه که هنوز ماه شوال نیامده، یا بگو هنوز ماه مبارک رمضان باقی است. اثر و اون واسطه خفیه چیه؟ پس بنابر این فردا روز اول ماه. اثر او چیه؟ اثر شرعیش اینه که فردا نماز عید جائز و مستحب است خوندنش، حالا در عصر حضور که واجب است خوندنش. این مثال دیگری برای واسطه خفیه. مثال سوم هم که معروف، باز میگن من شک دارم آیا مانعی در اعضای وضوی من هست یا نه. من استصحاب میکنم عدم وجود مانع را، عدم وجود حاجب را از رسیدن آب به پوست. اینو که استصحاب کردم نتیجهش میشه پس ایصال الماء الی البشره. من که هوا تاریک، اتاق تاریک، نمیبینم اعضاءمو، میگم صبح که از خونه خارج شدم در اعضاء من مانعی نبود، پس کماکان مانع و حاجبی از رسیدن آب به پوست نیست، نتیجه استصحاب عدم الحاجب میشه ایصال الماء الی البشره. نتیجه ایصال الماء الی البشره میشه صحت الوضو، طبعا بعد صحت الصلات مع هذا الوضو. اینجا ایصال الماء الی البشره رو نوعا عرف ازش غافله، توجه بهش نداره. اینم یک مثال دیگر برای واسطه خفیه. واسطه جلیه هم که الا ماشاءالله، من دیروز این حوض آب داشت به اندازه کور و یک لباس نجسی هم داخل در حوض دیدم امروز. من نمیدونم، یا یک ظرف نجس، حالا لباس چون عصر لازم داره ممکنه شما مناقشه کنید، یک ظرفی در این حوضی که دیروز پر آب بوده افتاده و این ظرف نجس بوده، امروز ما نگاه میکنیم، معذرت میخوام مثالمو عوض کنم، حوضی پر از آب بوده و طاهر بوده، امروز میبینیم یک ظرف نجس افتاد تو آب، نمیدونیم آیا بر کریتش از دیروز باقی است این حوض تا در نتیجه ظرف هم پاک شده باشه، یا حوض تبدیل به آب قلیل شده تا در نتیجه به ملاقات با این ظرف نجس نه تنها ظرف پاک نشده بلکه آب حوض هم نجس شده. شما اینجا استصحاب میکنید کریت الماء را، نتیجه میگیرید طهارت و هازل اناء را، و نتیجه میگیرید جواز شرب ماء از این اناء، یا اگر لباس باشه نتیجه میگیرید جواز صلات با این لباس رو. اینجا واسطه کاملا جلیه است، یعنی آب کماکان بر کریت باقی است. خب آب حالا کر باشه، ذهن آدم بلا فاصله متوجه میشه پس این لباس نجس یا ظرف نجس که با آب ملاقات کرده پاکه، و در نتیجه من میتونم نمازم رو بخوانم. روشن چی دارم عرض میکنم؟ اینم واسطه جلیه و بحلوم مجرن و نسبن و رفعا. قبلا آقای زید زنده بود پس القه، خب الان هم استصحاب میکنم حیات زید را، حیات زید یه واسطه ای دارد، واسطه برای رسیدن به حکم شرعی. واسطه چیه؟ اینه که حالا که زید حی است، استصحاب حیات کردیم، پس این خانم با آقای زید القه زوجیتشون برقرار است. این میشه واسطه. نتیجه و اثر شرعیش و حکم شرعیش چیه؟ پس جوائز نیست این خانم عقد ازدواج ببندد با دیگری بعد از مضی 4 و 10. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس استصحاب کردیم بقاء حیات زید را، نتیجه گرفتیم بقاء القه زوجیت را. اثر شرعی بر این واسطه چیه؟ حرمت ازدواج همسرش با دیگری، یا اثر شرعی دیگر وجوب نفقه این همسر. لذا اگر از مال زید در بانک یا کنار مالی هست، از اون مال باید حاکم شرع برداره و به عنوان نفقه به همسر زید پرداخت کنه و هاکذا مثالهای دیگر. پس یک قول این شد که واسطه جلیه یا خفیه متفاوته، ولی قول دیگر این شد که چه در واسطه جلیه و چه در واسطه خفیه در هر دو حجت است. پس یک حجت است مطلقا، چه واسطه خفیه چه جلیه. دو حجت نیست مطلقا. سه که قول مرحوم شیخ واسطه خفیه حجت است، واسطه جلیه حجت نیست. چرا در خفیه حجته؟ چون اون اثر شرعی رو عرف اثر خود مستصحب میبینه و ما اینا رو دیگه مقدماتشو گفتیم. اگر مستصحب ما چیزی باشد که اثر شرعی برش بار شود، اثر شرعی بار میشود بر مستصحب بلا واسطه. چون واسطه خفیه هست، عرف میگه این اثر مال خود مستصحب، لذا بار میشود. و یکی هم نظر صاحب فصوله که خواهد آمد. خب بریم وارد نقل قول آقایانی بشیم که میگن استصحاب اصل مثبتش حجت نیست. یعنی چی اصل مثبتش؟ یعنی استصحاب مثبتاتش رو حجت قرار نمیده برای ما. 5 دلیل تقریبا برای عدم حجیت اصل مثبت در استصحاب و سایر اصول عملیه آمده، ولی چون ما بحثمون استصحاب هست، لذا عدم حجیت اصل مثبت در استصحاب رو بیان میکنیم. ممکنه شما بگید چه فرقی کرد؟ چرا حجیت اصل مثبت در سایر اصول رو بیان نمیکنید؟ حالا خواهید دید ادله ای که آوردن بعضیاش مقام اثباتیه و از لا تنقض و اینها میخواد استفاده بشه، لذا بحث شما اختصاص میدیم به حجیت و عدم حجیت مثبتات اصول عملیه و فقط استصحاب. خب نه، اونا هم حجت نیستن. روز اول گفتیم اگر مثبتات چیزی از اصول حجت باشه، باز استصحاب حجت مثبتاتش. چرا؟ چون استصحاب نزدیکتر از سایر اصول است به امارات. الاستصحاب عرش الاصول و فرش الامارات، تا جایی که بعضی مثل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه قائلن که اصلا استصحاب اماره است، اصل عملی نیست. برگردیم. پس ما الان در مقام بیان علل عدم حجیت از عدم حجیت مثبتات استصحابیم. دلیل اول از مرحوم شیخ، تعبیر ایشون یک خط اینه: ان الاستصحاب عبارت عن ترتیب الاثر الشرعی للمستصحب. استصحاب عبارت است از بار شدن اثر شرعی بر مستصحب. من استصحاب میکنم بقاء طهارت صوبم را، اثر شرعی شیه جواز الصلات مع هذا الصوب. ایشون میگه اصلا استصحاب کارش اینه که اثر شرعی رو بر مستصحب بار کنه. حالا که اینجوریه، الذی صفت برای اثر شرعیه، اون اثر شرعی که هوم قابل للجعل دون ما لا یکون قابلا للجعل، اثر شرعی میخواد با استصحاب بار شود که این اثر قابل جعل شرعی باشه، تناله ید الجل، کار شارع باشه جعل این اثر دون ما لا یکون قابلا للجعل. اصلا چیزی که قابلیت جعل شرعی ندارد او نه. از شما سوال میکنم چی دقت کنید، ساده است ولی یه ذره دقت داره، چی قابلیت جعل شرعی ندارد؟ اون واسطهه، چون واسطه یه امره، بگید عقلی یا عرفی یا به تعبیری دیگر امر تکوینی است. من اگر استصحاب کردم بقای کریت اون آب را، واسطش چی شد؟ این شد که پس این ظرف با آب کر ملاقات کرده و نجاستش زائل شده، نتیجه جواز شرب معهاز الاناء شد. الان مرحوم شیخ میگن این واسطه لا یمکن ان تنالو له ید الجعل، دست و ید جعل شر درش راه نداره، چون این امر تکوینیه. امر تکوینی است ملاقات این ظرف با این ما، و امر تکوینی قابل جعل شرعی بگید نیست. لذا چون واسطه عرفی یا عقلی دیگه، لذا مرحوم شیخ میگن اصلا ثبوتن، نه اثباتن، اصلا ثبوتن امکان ندارد حجیت مثبتات استصحاب. چرا امکان ندارد؟ چون این استصحاب میخواد مدعی داشته باشد، مستصحبی، بر این مستصحب اثری عقلی یا عرفی عادی بار شود، بر این اثر عقلی یا عرفی عادی اثر شرعی بار شود. ای اثر شرعی خوبه، اما ای اثر شرعی، اثر شرعی مستصحب نیست، اثر شرعی واسطه است. واسطه چیه؟ امر تکوینی است. نمیشه یه اثر شرعی برای یه امر تکوینی قرار بدیم که اصلا دست جعل شر در اونجا راه، بگید، نداره. این فرمایش مرحوم شیخ که ناظر به مقام ثبوت است، استحاله چون این تصویری رو میفرماین، ناظر به مقام اثبات نیست. به تعبیر ایشون لا تنقض فقط میتونه آثاری رو بر مستصحب بار کند که قابل جعل شرعی باشن، اما آثار غیر قابل جعل شرعی را بار نمی کند. و اینجا بر مستصحب میخواد چی بار بشه؟ اثری که جعل شرعی درش، بگید، نیست. روشنه تا اینجا؟ این اولین دلیل برای عدم حجیت اصل مثبت. خب شما پاسخی به ذهنتون میاد؟ قبل از اثر شرعی اون واسطه چی؟ این اثر شرعی، اثر شرعی مستصحب نیست. میدونم چی میخواید بگید، احسنتم، میخواید بفرمایید که بالاخره اثر شرعی اومد دیگه، ما دنبال اثر شرعی بودیم. نه، قبول فرمایشتون، اما این اثر شرعی، اثر شرعی مستصحب نیست، اثر شرعی اون واسطه است. واسطه اثر عرفی مستصحب است، پس اون واسطه بار نمی شود. واسطه که بار نشود، اون اثر شرعی واسطه هم بار نمی شود.
لازمه یک شیء که اثر او بر روی دیگر ثابت
میشه. چی یعنی؟
لازمه یک شیء، چون اثر واسطه میشه، لازمه یک استصحابی
باشه. لازمه یک عرفی شه.
لازمه عرفی عقلی شه.
اصلا خود لازمه بار نمیشه، خود لازمه رو نمیشه استصحاب رو بار کرد. نه، خب دست شر درش راه نداره دیگه. بله، شما فرمایش های محمدی رو دارید میگید، میگید لازمه که بار میشود خود به خود، بعد اون اثر شرعی هم میاد. او حالا سبب و سبب سبب جوابشه. خب یلاحظ و علا فرمایش مرحوم شیخ، اولا ما لاتنقض رو میتونیم به دو شکل تصویر کنیم که اصلا مستلزم محال نباشه. یک شکل اینه، یا زراره لاتنقض الاثر الشرعی علی المستصحب بلا واسطه، فقط اثر شرعی بلا واسطه رو بر مستصحب بار کن. اگر اینجوری بفرمایند حضرت، فرمایش شما درسته، اما نه، راه دومی وجود داره. مراد حضرت این باشه یا زراره لا تنقض الاثر الشرعی علی المستصحب ولو مع الواسطه. اگر شارع از اول بیاد اینجوری بگه، بگه اثر شرعی مستصحب و بار کن ولو با واسطه، اشکالی داره؟ همین که شماها فرمودید اشکالی داره؟ نه. اشکال شرعی چه استحاله ای دارد؟ شمای شیخ دارید میگید ثبوتن مستحیل است. عرض ما اینه که چرا ثبوتن مستحیل باشه؟ شارع میتونه بگه آی آقایان، آی علما، هرگاه مستصحبی داشتید اثر شرعی بلا واسطه شو برش بار کنید، و میتواند بگوید هرگاه مستصحبی داشتید اثر شرعیش رو بار کنید، چه بلا واسطه چه مع الواسطه. اشکال نکنید آقا ما از ادله اینو نمیفهمیم، او بحث اثباتی میشه، ما میخوایم ببینیم ثبوتن آیا جائز این کار یا نه. علی الظاهر هیچ استعاله‌ای در این نیست، لذا فرمایش مرحوم شیخ رو ما همراهی نمی کنیم. به تعبیر دیگر لازم نیست، با من باشید خوب می فهمید، لازم نیست واسطه بین اثر شرعی و اون مستصحب که این واسطه هست، لازم نیست این واسطه چیزی باشد که ید جعل شرعی برش راه داشته باشد، نه، میتونه واسطه امر تکوینی عقلی، لازم عقلی مستصحب یا لازم عرفی یا عادی مستصحب باشه، شارع بگه اثر شرعی رو بر این لازم عقلی و یا عرفی بار کن، اشکالی نداره. که هم میتواند بگوید اثر شرعی را بر خود مستصحب بار کن، که عرض کردیم اگر 100 تا اثر شرعی پشت مستصحب بیاد اینا همه آثار شرعی هستند، و دوم میتونه بگه آقا اثر شرعی رو بار کن بر مستصحب چه مع الواسطه چه بلا واسطه. پس این استحاله ای که ثبوتن مرحوم شیخ فرمودن قابل تأمل است. به تعبیر دیگه میدونید حقیر چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم شیخ بزرگوار بحث اصلش بحث اثباتی است، و الا ثبوتن که مشکلی در کار نیست برای حجیت اصل مثبت. فرمایشی دارید؟ به نظر میاد دلیل خوبی باشه صحبت دیگه. شما دو بزرگوارم تقریبا همینو داشتید میفرمودید. میگه چون مولا در چیزی جعل میکند که مربوط به مولا باشد، نه این واسطه دیگه ید جعل. عرض کردم شیخ چون میگه که واسطه که وسط کار آمد کار رو خراب کرد، اثر شرعی دیگه نیست، شارع میاد میگه اثر شرعی را بر مستصحب بار کن واسطه. خب او جوابشه دیگه، او جوابشه که با واسطه هم میتونه بگه بار کن، ولی فرمایش مرحوم شیخ اینه. این دلیل اول بر عدم حجیت اصل مثبت، دلیل ثبوتیست از مرحوم شیخ، یک ارزکی ما هم اینجا داشتیم. دلیل دوم از مرحوم آقای آخونده. مرحوم آقای آخوند ذیل کلامشون، حالا صدر کلامشون حرف بعدیه، ذیل کلامشون این عبارت رو آوردن، میگن قدر متیقن از لا تنقض، قدر متیقن از لا تنقض. یعنی اولا دارن میرن سراغ چی آقایان؟ بحث دلالت، نه استصحاب که بله، بحث دلالت دلیل لا تنقض. پس تا پای لا تنقض به میان آمد و بحث قدر متیقن، معلوم میشه بحث اطلاق دلالت، بحث اثباتی است. ایشون میگن قدر متیقن از لا تنقض آثار بلا واسطه که باید بر مستصحب بار شود، نه آثار معل واسطه که واسطه عقلی یا عرفی عادی باشد. روشنه؟ این دلیل و سخن مرحوم آقای آخوند. به تعبیر دیگر مسئله قدر متیقن در اطلاق بحث می شود که میگن اگر قدر متیقن وجود داشت به اصالت الاطلاق تمسک نمیشه کرد. آیا آخوندم میگن در اینجا ما یک قدر متیقنی داریم که قدر متیقن اینه که واسطه عرفی و یا عادی در کار نباشد، اگر چون این قدر متیقنی داشتیم لذا مانع تمسک به اصالت الاطلاق می شود. این فرمایش آقای آخوند، شماها جواب بدید. دلیل دوم شد بر عدم حجیت اصل مثبت، شما جواب بدید. جوابش یک کلمه است. ما اگر یادتون باشه قدر متیقن دو قسم داشتیم، یکی قدر متیقن در مقام تخاطب، یکی قدر متیقن خارجی. قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به حجیت اطلاق هست. مثلا قدر متیقن در مقام تخاطب مثل چی؟ یه بابایی داره تو خونه یک چند دقیقه صحبت میکنه از فواید گوشت گوسفند و میگه اصلا گوشت گاو مال خوردن نیست، بلکه گاو مال باربری و شخم زدن و اینا هاست و من فقط گوشت گوسفند دوست دارم. بعد از یک ساعت پولی میده به پسرش، میگه بابا جون برو گوشت بخر. این که میگه برو گوشت بخر یه قدر متیقن خارجی داره، یه قدر متیقن در مقام تخاطب. قدر متیقن در مقام تخاطب شی آقایان گوشت گوسفند هست، چون این همه سخن گفت پدر در مضرات مثلا سایر گوشت‌ها و در خوبی گوشت گوسفند. آقای آخون میفرمایند در ما نحن فی قدر متیقن هست، مانع تمسک به اطلاق لا تنقضه، پس با واسطه عرفی و عقلی اثر شرعی بار نمی شود. اشکال کردیم که قدر متیقن در مقام تخاطب مضر، قدر متیقن خارج از مقام تخاطب مضر نیست و الا اصلا اطلاقی باقی نمی مونه. چرا؟ چون اگر قرار باشه قدر متیقن خارجی مضر باشه، همیشه هر اطلاقی یه ماده قدر متیقنی دارد، هیچ اطلاقی بدون قدر متیقن خارجی نیست. مولا میگه اکرم العلماء، خب علماء یه قدر متیقن خارجی داره که وجوب اکرام باشه، اونم کیه؟ عالم، فقیه، سید، نمیدونم متقی، پدر باز اگر باشه ورای ما و حل مجر را، استادمون اگر باشه، خب این میشه قدر متیقن خارجی دیگه، هیچ وقت تمسک به اصالت الاطلاق نمیشه کرد. اگه گفت اکرم عالمن، نه دیگه اطلاق نداره. پس قدر متیقن خارجی جناب آقای آخون مضر به حجیت اطلاق بگید نیست. در لا تنقض الیقین بالشک الی آخر، شما میگید ما یه قدر متیقن خارجی داریم. او قدر متیقن خارجی چی آقای یعقوبی؟ قدر متیقن این است که بدون واسطه این اثر بار شود. ما میگیم قدر متیقن خارجی جلو به تمسک به اصالت الاطلاق را نمیگیرد. این علت دوم برای عدم حجیت مثبتات استصحاب و پاسخ ما از این علت دوم. تا اینجا ابهامی نیست آیون؟ خب بریم علت سوم. جانب کدوم مثال؟ من کدوم مثال رو میفرمایید؟ این میشه قدر متیقن خارجی. بله، چون در مقام تخاطب که صحبتی نبوده که از قبل که بگن آقا فقط آثار شرعی بلا واسطه، صحبتی نبوده. حضرت میفرمان لا تنقض الیقین بالشک. آری، آثار شرعی بلا واسطه قدر متیقن خارجی هستند، اما این که مانع تمسک به اصالت الاطلاق نیست. و پر واضحه برای شما که اشکال آیا آخوند دیگه اشکال ثبوتی رفقا نبود، بلکه اشکال اثباتی بود، ناظر به اطلاق لا تنقض بود. این هم دلیل دوم برای عدم حجیت مثبتات استصحاب و پاسخش. دلیل سوم از مرحوم عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم رضوان الله تعالی علیه در کتاب درر الفوائد، ایشان آقای آخوند شیخ هم که پر واضحه دیگه در همین بحث حجیت اصل مثبت در رسائل و در کفایه، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری در درر الفوائد شبیه حرف مرحوم آخون رو میزنن ولی با یک بیان دیگر، ایشون میگن لا تنقض منصرف است به آثار بلا واسطه. خود لا تنقض الیقین به شک میگه نقض نکن یقین رو با شک، یعنی چه کار کن؟ بگید استصحاب کن. اصلا خود این که میگه نقض نکن یعنی استصحاب کن، این انصراف داره این که استصحاب کن تا بگید اثر شرعی را بار کنی. اصلا گو این که لا تنقض منصرف الیهش اثر شرعی است، در حالی که در اصل مثبت میخواد بعد از مستصحب چی بار بشه؟ اثر عقلی و یا عرفی میخواد بار شه. اصلا لا تنقض به او کاری نداره. لا تنقض میگه بگو بگو اون یقین متیقن سابق من کماکان باقیه، متیقن سابق منم که کماکان باقیه، یعنی اثر شرعی را بر این متیقن بار کن. پس لا تنقض الیقین به شک منصرف است به بار کردن اثر شرعی بلا واسطه. این فرمایش مرحوم حائری است در درر الفوائد. به نظر میرسه این شبیه فرمایش مرحوم آخونده. حالا آقای آخون اسمشو گذاشتن قدر متیقن، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری اسمشو میگذارن منصرفه از این لا تنقض. خب لا تن ما عرض میکنیم دلیل انصراف کثرت استعمال است نه کثرت وجود. خب از شما سوال میکنیم، شما یه مؤسس حوزه علمیه قم کجا بوده که لا تنقض کثرت استعمال داشته باشد در بگید واسطه‌ای که شرعی باشد و واسطه عرفی بهش در اونجا وجود نداشته باشه؟ ما کجا داریم همچین چیزی رو؟ چند تا لا تنقض داریم؟ اصلا مگه لا تنقضا چند تا هستن که بعد بگیم کثرت استعمال دارن در کلام امام علیه السلام در جایی که اثر عرفی یا عقلی این وسط در کار نباشد؟ کو؟
جایی که استعمال شده در همین جایی که اثر شرعی باشه، ما جایی داریم که اثر عرفی باشه یا
چند تا استعمال داریم؟ چند تا استعمال داریم؟ خب سوال میکنم، نه سوال میکنم چند تا، حد اکثر دو سه تا. با دو سه تا استعمال که نمیشه گفت که مگر ما چند تا در روایت داریم که توش لا تنقض آمده، با دو سه تا استعمال که نمیتونیم بگیم کثرت استعمال. پس این هم فرمایش مرحوم محقق حائری و پاسخ به فرمایش ایشان. خب وقت گذشت، انشالله اگر عمری باقی بود فردا مطلب دیگر رو ارناسی. من یه نکته ملاحظه برای کلام مرحوم محقق حائری داشته باشم، یه جواب نقضی هم که به ذهن حقیر میاد، اگر این باشه شما میگید که لا تنقض میگه آثار شرعی چی رو بار کن؟ مستصحب رو بار کن دیگه، نه؟ خب حالا اگر این مستصحب 10 تا اثر شرعی پشت سر هم داشت، لا تنقض الیقین میگه اثر شرعی مستصحب و بار کن، آیا اثر شرعی دوم اثر شرعی مستصحبه؟ نه، او اثر شرعی اول است. اثر شرعی سوم اثر شرعی دوم است، چهارم و هاکذا. مگر بگید سبب و سبب سبب. خب اگر اینو بگید محقق حائری که جواب دارید میدید به اشکال نقضی حقیر، بنده عرض میکنم اگر سبب و سبب سبب آمد در اثر شرعی که واسطهش اثر عرفی یا عقلی باشه هم همه حرف رو میزنیم، میگیم این اثر عقلی یا عرفی اثر مستصحب است، اون اثر شرعی اثر این اثر عرفی است و اثر این اثر عرفی اثرون لون شیء اول. پس ما جهت اشکال نقضی کردیم، اگر ایشون بخوان از این راه پاسخ بدن، عرض میکنیم همین پاسخ در جایی که واسطه امر عرفی یا عقلی باشه هم خواهد آمد. تا اینجا سه تا دلیل برای عدم حجیت اصل مثبت و پاسخهایی که برای این سه دلیل اشاره شد، تا برسیم انشاءالله به دلیل چهارم و دلیل پنجم. ولله الحمد.